ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 28 آبان ماه سال 1402 خورشیدی است. من هومن عسکری میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی و همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا در پراگ در دقایق پیش رو میزبان شما خواهیم بود تا شما را در جریان آخرین تحولات و خبرهای ایران و جهان قرار بدیم. اما پیش از هر چیز به رسم همیشه همراه میشیم با همکارم مهران کریمی که همینک در استودیو همراه ماست تا ما را در جریان آخرین خبرها قرار بده. مهران،
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. ارتش اسرائیل روز یک شنبه از کشته شدن دو نظامی و زخمی شدن یک عضو واحد چتربازی این کشور در عملیات ساعات اخیر در غزه خبر داد. بنابر گزارش رسانه‌های اسرائیل، از قول کارشناسان نظامی، تلفات اخیر در جریان درگیری‌های سنگین تن به تن در محله‌هایی از شمال باریکه غزه مانند زیتون و جبالیا با نیروهای باقی مانده حماس روی داده است. بر اساس این گزارش ها هنوز 4 تیپ از اعضای حماس در بخشای شمال شرقی غزه فعال هستند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رسمی تشکیلات خودگردان فلسطینی وفا، 2 فلسطینی نیز در جریان درگیری با نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری کشته شدند. در همین حال گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد پس از بازدید از بیمارستان شفا در غزه آن را منطقه مرگ توصیف کردند. سازمان جهانی بهداشت روز شنبه بر اساس گزارش تیمی متشکل از کارشناسان این نهاد و متخصصان امنیتی و ترابری از سایر بخش‌های سازمان ملل گفتند که اجازه نیافتند بیش از 1 ساعت در این بیمارستان بمانند. بنابراین بیانیه به دنبال خروج حدود 2500 آواره اکثر بیماران و کادر درمان از این بیمارستان در روز شنبه، هنوز بیش از 290 بیمار از جمله 32 نوزاد در وضعیت فوق بحرانی در این مرکز حضور دارند. سازمان جهانی بهداشت در بیانیه خود ابراز امیدواری کرده که تیم‌های دیگری هم بتوانند به این بیمارستان دسترسی پیدا کرده و برای خروج امن بیماران باقی مانده اقدام کنند. اسحاق جهانگیری معاون اول دولت‌های 11 و 12 به جرم توهین و افترا به محمد باقر قالیباف در جریان مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال 96 به 12 ماه حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش فارس این حکم با استناد به قانون و مسئولیت‌های حساس جهانگیری به 40 میلیون ریال جزای نقدی تخفیف داده شده است. آقای جهانگیری در این مناظرات از جمله به موضوع واگذاری املاک نجومی از سوی رقیب انتخاباتی خود در زمان تصدی شهرداری تهران اشاره کرده بود.
آقای قالیباف، املاک مردم چی کردی؟ طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور 2200 میلیارد تومان املاک مردم بخشیدی، تخفیف‌های نجومی دادی، آپارتمان 10 میلیارد تومانی رو 2 میلیارد تومان دادی، نه پول گرفتی، گفتی 20 ساله بیان پولش بدن.
محمد باقر قالیباف در واکنش به این اظهارات سخنان اسحاق جهانگیری را دروغ توصیف کرده و گفته بود که او را به دلیل بیان آمار کذب به دادگاه خواهد کشاند. محمد باقر قالیباف که در حال حاضر ریاست مجلس را بر عهده دارد، در سالهای اخیر از مدعیان مبارزه با فساد بوده.
با سپاس از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای امروز ایران و جهان قرار داد. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. جنگ اسرائیل و گروه حماس، در این باره گفتگو خواهیم کرد و گزارش‌هایی خواهیم شنید. درباره بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان در امارات گزارشی خواهیم شنید. درباره پروژه جنجال برانگیز موسوم به انتقال آب بن بروجن که جنجال هایی را در منطقه ایجاد کرده و باعث بروز تنش هایی شده گفتگویی خواهیم داشت با یک کارشناس و همچنین درباره گزارشی خواهیم شنید درباره روز جهانی توالت در تقویم سازمان ملل متحد. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در مجله نیمروزی رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید جنگ اسرائیل و حماس همچنان جریان داره و تلاش هایی در سطح بین المللی انجام شده برای دست کم توقف موقت انسان دوستانه این جنگ مرگبار. برای گفتگو در این باره و اطلاع از آخرین تحولات مربوط به این جنگ همراه میشیم با همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه تا با او گفتگو بکنیم درباره آنچه که این روزها و این لحظات در صحنه جنگ در باریکه غزه میگذرد. ایلیا سلام، به ما بگو که در غزه چه خبره؟
بله هومن سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که گفتی درگیری‌ها به شدت ادامه داره در غزه به خاطر اینکه اسرائیل از باز کردن جبهه‌های جدیدی صحبت می‌کنه. طی ساعات گذشته سه اردوگاه جبالیا، بتلاهیا و الشجاعیه هدف حملات شدید ارتش اسرائیل قرار گرفتن. البته این اردوگاه طی روزهای گذشته هم زیر بمباران ارتش اسرائیل بودن، ولی نظامیان اسرائیل معتقدند یکی این منطقه از جمله مناطقی هستند که پایگاه های گروه افراطی حماس در اونها فعال هستند، برای همین در این مناطق عملیات شدید بوده و علاوه عملیاتی که در نزدیکی بیمارستان ها صورت می گرفت، بیمارستان المعمدانی یا همون بیمارستان الاهلی که تنها بیمارستان تقریبا فعال در شمال غزه هست، صحبت از این میکنه که شماره کسانی که دارن به عنوان زخمی میرسن به این بیمارستان بسیار بیش از ظرفیت بیمارستان هست. طی ساعت‌های شب حتی آمبولانس ها به خاطر شدت درگیری ها و شدت حملات نتونستن برای تخلیه زخمی ها به منطقه درگیری ها برسن. این علاوه میشه بر تهدید هایی که داره میکنه اسرائیل در مورد احتمال گسترش حملات هجوم به نوار غزه و باعث ایجاد نگرانی ها شده، چرا که اکثر ساکنان شمال غزه به سمت جنوب رفته برای در امان ماندن از بمباران ها و عملیات درگیری ها. هومن، مسئله بیمارستان شفا همچنان مطرح است. بیش از 3000 آواره و 3000 زخمی و کادر پزشکی حرکت کردن به سمت جنوب نوار غزه از راه کریدورهای امنی که ارتش اسرائیل میگه ایجاد کرده برای انتقال اینها. اونها نظام اسرائیل میگن انتقال اینها به صورت داوطلبانه صورت گرفته، اما این افراد میگن نه، با زور اسلحه مجبور شدن از بیمارستان اشفا خارج بشن. البته نزدیک 300 بیماری که وضعیتشون وخیم گزارش شده همچنان در بیمارستان هستند. ارتش اسرائیل داره ادامه میده به عملیات جستجو در بیمارستان برای یافتن تونل‌های احتمالی و پایگاه‌های احتمالی و انبارهای اسلحه‌ای که متهم می‌کنه گروه افراطی حماس رو به ایجاد اونها در بیمارستان، چرا که اسرائیل متهم می‌کنه گروه حماس رو به استفاده از بیمارستان اشفا به عنوان پایگاهی برای مدیریت حملات خودش.
ایلیا، همزمان همونطور که پیشتر هم اشاره شد درباره گفته شده که تلاش‌هایی برای پایان دادن به جنگ در عرصه دیپلماتیک هم در جریان هست. در اون باره هم اگر ممکنه خیلی مختصر برای ما بگو.
هومن، وزارت خارجه شما از کشور عربی وسطی قرار هست سفرهای بین‌المللی آغاز کنند برای گفتگو به منظور تلاش برای توقف برای پایان جنگ. این رو وزیر خارجه عربستان روز گذشته در کنفرانس منامه اعلام کرد و گفت این سفرها از چین آغاز خواهد شد. اما تشکیلات خودگردان فلسطینی هم در این زمینه گفتگوهایی رو با مقامهای بین‌المللی شروع کرده که روز گذشته یا بهتر بگم بامداد امروز محمود عباس از تشکیلات خودگردان فلسطینی آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا رو خطاب قرار داد و که این رو با هم می‌شنویم.
اليوم اتوجه للرئيس الامريكي جو بايدن.
امروز می‌خواهم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را خطاب قرار دهم، زیرا اوست که به خاطر جایگاه بین‌المللی‌اش بر مقام‌های دولت اشغالگر اسرائیل تأثیر بسزایی دارد و از این رو مسئولیت ویژه‌ای بر عهده دارد. از او می‌خواهم برای پایان دادن به این تجاوز فوراً دخالت کند. آقای بایدن، از شما در تمام مقام‌های رسمی و انسانی که دارید می‌خواهم این فاجعه انسانی و این نسل کشی در حق ملت بیگناهمان را که تاریخ هیچ کس را از آن تبرئه نمی کند متوقف کنید و به مردم در محاصره من در نوار غزه کمک برسانید. این جنگ باید فوراً متوقف شود. چگونه می شود این نسل کشی را آنگونه که ادعا می کنند دفاع از خود توصیف کرد؟ آنچه روی می دهد در حقیقت جنایت های جنگی است که مستحق مجازات است.
محرب تستوجب العقاب.
خب صدای محمود عباس بود، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین. اما در ادامه این مجله نیمروزی از پروژه انتقال آب جنجالی بن بروجن صحبت خواهیم کرد. پروژه‌ای که گفته میشه در اون قرار هست که به مسافت 128 کیلومتر از حوزه آبریز زاینده رود آب منتقل بشه به حوزه در واقع آبریز کارون. انتقادهای بسیاری در این باره مطرح شده و بسیاری این پروژه رو غیر منطقی و ناسازگار با محیط زیست توصیف کردند. ساعتی پیش در گفتگو با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست، از او درباره این پروژه و دلایل انتقادها از اجرایی شدن اون پرسیدم.
اصولاً انتقال آب بین حوزه‌ای یکی از بدترین کارهاییه که بعضی از حکومت‌ها انجام میدن و جمهوری اسلامی هم سال‌هاست که مشغول اینجور پروژه هاست و در واقع پروژه هایی رو تعریف میکنه برای منتفع کردن سازمان ها و نهادهای خاصی که هزینه های بسیار زیادی و بر دوش هم دولت هم ملت گذاشته. این پروژه ها از لحاظ محیط زیستی هم انتقال آب زمانی میتونه درست باشه که کمترین اثر تخریبی و بر مبدا داشته باشه و مقصد هم اگر منتفع میشه از این پروژه بتونه یه جورایی برای منبع اون هم عاید داشته باشه. یعنی مثلا اگر یک جای آب رو منتقل میکنن برای صنعت اون منطقه، از صنعت و سود اون صنعت باید مردمانی که در مبدا هستن منتفع بشن ازش. هرچند که شرایط ایران و مخصوصا حوزه زاینده رود و کارون و کل اون منطقه شرایطی رو نداره که بخوای آب رو منحرف بکنی، منتقل بکنی، حتی پروژه های سدسازی انجام بدی، ولی آنچه که ما شاهدش هستیم دخالت حاکمیت یا دولت در سیکل هیدرولوژیک هست در اون منطقه. از حوزه های دیگه به زاینده رود آب انتقال داده شده، از زاینده رود به یزد و کرمان آب انتقال داده شده، از زاینده رود دوباره میخوان به یه قسمت دیگه که نتیجه اون شده فرونشست زمین در اصفهان، وضعیتی که کشاورزی اونجا داره، از طرف دیگه بر مبدا مشکلاتی رو ایجاد کرده. نهایتا بنده تصور میکنم که همچنان که در خبرها دیدم این طرح ها ارزیابی محیط زیست هم ندارن، یعنی اصولا مجوز محیط زیستی نداره که بخواد اجرا بشه و میتونه عواقب بسیار بدی رو داشته باشه و بارگذاری جدید بر زاینده رود میتونه مشکلات رو در اون حوزه بیشتر و بیشتر بکنه. ولی شما وقتی نگاه میکنی از یه حوزه دیگه قرار هست آب رو برای زاینده رود بیارن ولی دوباره از زاینده رود آب رو به یک جای دیگه ببرن، یعنی عملا این دستکاری ها فقط ضربه هست به مردم منطقه، به محیط زیست و منابع آبی منطقه.
دو تا دلیل مطرح شده برای انجام این کار، یعنی در واقع دو تا منطق آوردن برای اینکه این پروژه باید اجرایی بشه. یکی اینکه آب منطقه بروجن، شهرستان بروجن، آب شرب بروجن باید تامین بشه که در مقابل منتقدا گفتند که میانگین بارش بروجن 285 میلیمتره در حالی که در بن 320 میلیمتره، یعنی تفاوت چندانی نداره. و یک دلیل دیگه هم آورده شده و اون تأمین آب مجتمع فولاد سفید دشت هست.
ما یک حق رو میدونیم که مردم باید به آب سالم دسترسی داشته باشن، ولی آنچه که سوال هست و همیشه در طرح‌های انتقال آب مورد نظر مسئولین یا مقامات بوده است این است که یا برای کشاورزی بوده در حقیقت یا برای صنایع بوده، یعنی به نام آب شرب آب رو منتقل میکنن برای اهداف دیگه. در اون مناطق اصولا صنایع فولاد صنایعی هستن که نباید اصلا وجود داشته باشه. این شما حتی در حوزه زاینده رود هم نباید صنعت فولاد و کاشی و ذوب آهن و اینجور چیزا رو داشته باشید، در اون منطقه هم شما نباید داشته باشید و احداث و تأسیس این صنایع خودش میتونه مشکلات و مسائل زیادی رو به بار بیاره، چون شما اشاره فرمودید حتی اون میزان آبی هم که از لحاظ بارش ما داریم حدود 270 یا 250 میلیمتر فقط میتونه برای زندگی مردمان خاصی در اونجا به تعداد مشخصی باشه و نباید ما اونجا صنایعی رو داشته باشیم که آب محور باشه، ولی متاسفانه در این مناطق ما میبینیم که صنایع آب محور گسترش پیدا کردند و اصولا هم میتونه ضررهایی رو داشته باشه. ولی اگر برای شرب باشه، شما در نظر بگیرید که فقط برای شرب بوده باشه، از اون طرف آبهایی که برای زاینده رود منتقل میشه به چه هدفی بوده است؟ شما اگر اونها رو نگاه بکنید، پروژه های بزرگ انتقال آب که صحبت از این است که حتی 4 میلیارد متر مکعب سالانه آب قرار است به حوزه زاینده رود در نهایت منتقل بشه، که این حجم بزرگی از آب که منتقل میشه به استانهای مختلفی که اصفهان و کرمان و یزد و اینها، که خب میتونه اثرات مخربی رو داشته باشه. اینو هم در نظر بگیرید، با هر پروژه انتقال آبی که شما دارید در حقیقت یک مقطعی اونجا وضعیت آبی مناسب خواهد داشت که این مقطع میتونه گسترش جمعیتی رو به دنبال داشته باشه، چون صنعت که گسترش پیدا میکنه مردمانی برای کار به اونجا منتقل میشن یا به هر حال مهاجرت میکنن و اونجا دوباره بارگذاری بیشتر میشه، دوباره برداشت بیشتر میشه، دوباره با مشکلات عدیده مواجه میشه. یعنی خود مقصد هم در نهایت با مشکل مواجه میشه. شما الان اگر خود اصفهان رو در نظر بگیرید، نسبت به قبل مشکلاتش خیلی خیلی بیشتر شده با این همه حجم آبی که به حوزه زاینده رود منتقل میشه. در نهایت بروجن و این پروژه بن بروجن هم در مقصد مشکلاتی ایجاد خواهد کرد و این طرح ها نمیتونه کمکی بکنه به نه مردم و نه سرزمین. اصولا زاینده رود باید همیشه آب داشته باشه که ما فرونشست و دیگه در دشتای اصفهان بیش از این شاید نباشیم، یعنی در طی سال نباید اصلا بی آب باشه. ولی شما اونجا وضعیت رو نگاه بکنید، همچنان که خودتون فرمودید، عملا تبدیل شده به یک رودخونه فصلی که حتی در محدوده بسیار کمی از سال میتونه آب داشته باشه، که خب این حتما میتونه در آینده فرونشست رو در اون منطقه بیشتر و بیشتر بکنه.
صدای منصور سهرابی بود، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا. بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان در امارات افتتاح شد. این نیروگاه یکی از بزرگترین تأسیسات بهره برداری از انرژی خورشیدی برای تولید انرژی در جهان به شمار می آید. امارات یکی از ثروتمندترین کشورها در جهان و دومین اقتصاد بزرگ در خاورمیانه پس از عربستان سعودی است. افتتاح این بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان تنها 2 هفته پیش از برگزاری کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد انجام گرفته که قرار است در دبی برگزار شود. سپیده بهکام درباره اهمیت و ظرفیت این نیروگاه گفتگویی داشته با بهزاد احمدی نیا، کارشناس انرژی ساکن قبرس.
نیروگاهی که در امارات افتتاحش رو اعلام کردن، خب چند ماهی تولید آزمایشی داشته، از چند جهت بسیار اهمیت داره، به خاطر اینکه درجه اول خب همون وجهیه که همه بهش اشاره کردن، یعنی بزرگترین نیروگاه سولار یا خورشیدی جهان هستش، نیروگاهی که بعد از این قرار داره رتبه بعدی اینه در آمریکا که نزدیک به 1/4 ابعاد این نیروگاه رو داره به لحاظ تولید برق، یعنی 2 گیگاوات حجم تولیدی که این نیروگاه داره، بسیار عدد بزرگیه در تولید نیروگاه خورشیدی، چون تو یک فاز هم انجام شده، یعنی چند بخش مختلف نیست، یک سولار فارمه که به این مقدار برق تولید میکنه. بالاترین تکنولوژی ها رو درش به کار گرفتن و از تجربیات منطقه استفاده کردن، چون قبلا عربستان بارها تلاش هایی داشتش ولی با مشکلات زیادی روبرو میشد، از جمله مسئله شنهای روان و پاک گرفتگی پنل ها که به شدت تاثیر داشت توی تولیدش. الان این نیروگاه هم تغییر جهت میده با حرکت خورشید و هم با ربات ها پنل ها تمیز میشن به صورت روزانه که تولیدشون کاهش پیدا نکنه. خب این فقط 2 تا بخش از تکنولوژی هایی است که اینجا به کار گرفته شده و نشون میده که امارات برنامه‌ریزی بسیار بزرگی داره. برای اینکه ابعاد بزرگی انرژی تولیدی در این نیروگاه دستمون بیاد، باید بدونیم که این نیروگاه داره 2 گیگاوات برق تولید میکنه. نیروگاه اتمی بوشهر 1 گیگاوات برق میتونه تولید کنه در حد اکثر توان فعلیش. یا نیروگاهی که ما مثلا در نیروگاه سیکل ترکیبی قزوین که شاید خیلی از ایرانی ها باهاش آشنا باشن به خاطر حالت دودکش های بزرگش که برای بخار هستش، با 10 تا مخزن بخار ترکیبی 2 گیگاوات برق تولید. این مقدار برق در امارات برای 200 هزار واحد مسکونی کافیه. در این حال که من این میخوام اضافه بکنم که با این کاری که در حوزه انرژی دارن انجام میدن، در حوزه دیپلماتیک در درجه اول برای خودشون اعتبار میخرن. یعنی تمام کشورهای جهان یه سری معترضین بودن که چرا نشسته حفاظت از محیط زیست و کاهش کربن رو شما در امارات میخواید برگزار کنید که یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان نفت و گاز هست. خب 2 هفته قبل از این نشست اومدن اینو افتتاح کردن و جوابی دادن که باعث اعتبار خریدن برای کشور در جهان شد، برخلاف اون چیزی که در ایران عمل میشه. یعنی ما چه هزینه سیاسی وحشتناکی به کشور تحمیل کردیم و انزوای رو به کشور تحمیل کردیم برای داشتن نیروگاه اتمی بوشهر.
آقای احمدی نیا، فقط در منطقه امارات نیست که داره سرمایه گذاری میکنه روی انرژی های تجدید پذیر، عربستان هم هست، قطر هم هست، کشورهای منطقه دارن میرن به سمت این انرژی ها و سرمایه گذاری در این حوزه، اما در ایران هنوز این جمله رو ما میشنویم که کشور روی نفت خابیده و در عرصه بین الملل و منطقه هم میبینیم که به هر حال حالا تحریم ها و غیره داره سهم ایران رو از بازار انرژی کمتر و کمتر میکنه. شما با این وضعیت ایران رو، سهمش رو از بازار انرژی چطور ارزیابی میکنید در آینده، حالا دور یا نزدیک؟
ما هیچ امروزی در بازار انرژی نداریم که آینده دور یا نزدیکی درش داشته باشیم. وضعیت ایران بسیار فاجعه باره. ما دومین تولید کننده گاز جهان و دومین دارنده ذخایر گاز جهان هستیم. نمیتونیم گاز صادر کنیم چون مصرف داخلیمون به طرز وحشتناکی بالاست. در رابطه با نفت هم وضعیت چندان بهتر از این نیست، ضمن اینکه تمام جهان داره حرکت میکنه به سمت اینکه منبع انرژیشو تغییر بده. حالا این تغییر تا سال 2035 اتفاق میفته یا تو 2050 اتفاق میفته مشخص نیستش. منتها نکته اینجاست که اون هر چیزی که در جهان بشر در تاریخچه انسان روی کره زمین تغییر کرده، به دلیل تموم شدنش تغییر نکرده. مثلا عصر سنگ به دلیل اینکه سنگ تموم شد روی زمین تغییر نکرد، به دلیل اینکه چیز بهتر یا بصرفه‌تر یا مناسب‌تری براش پیدا شد جایگزینش شد. نفت هم همینه. آینده نفت تغییر میکنه به یک ماده معدنی، نه یک منبع انرژی به شکل امروزی که هستش. عربستان و امارات و قطر و کشورهای دیگه در منطقه ما دارن این سرمایه‌گذاری رو می‌کنن، ولی مدت‌ها پیش در ایالت تگزاس آمریکا این رویه شروع شده. تگزاس بزرگترین تولید کننده نفت در آمریکا است، مرکز نفت آمریکا هستش، ولی بالاترین تولید انرژی های پاک خانگی رو هم در کل آمریکا داره. ایران از همه نظر، چه اقتصادی، چه آینده، چه مصرف داخلی، توی عرصه انرژی وضعیت فاجعه باری داره.
خب شما فکر می‌کنید چرا ایران نمیره به سمت انرژی های تجدیدپذیر؟ دست کم برای مصارف داخلی؟ آیا زیرساخت‌هاش فراهم نیست؟ تکنولوژیش رو ندارن؟ یا مشکل از کجاست؟
مشکل از سیاست‌گذاری در درجه اول، به خاطر اینکه دید بلند مدت میهن پرستانه‌ای در سیاست‌گذاری‌ها وجود نداره. همیشه جمهوری اسلامی به سمت ارزان‌ترین چیزی که در اختیارشه و راحت‌ترین چیزی که در اختیارشه رفته، فقط برای اینکه سرپوش بذاره روی مشکلات دیگه‌اش. همین امروزش با مشکل شدید تولید گاز برای زمستون مواجهن. اون مشکل رو که حل می‌کنن، تولید نفتشون به شدت افت می‌کنه چون دیگه گاز ندارن، ترجیح می‌کنن به شاه‌های نفت و الان شدن وارد کننده گاز از روسیه، رفتن با دوباره با روسیه و قرارداد بستن که گاز وارد بکنن با ترکمنستان، به دلیل اینکه دنبال اینن که صرفاً هر چیزی رو تبدیل به بحران میکنن و بعد اون بحران رو لحظه‌ای حل بکنن. ضمن اینکه انرژی های نو سرمایه گذاری لازم داره و تکنولوژی به روز لازم داره. این تکنولوژی ها باید مرتباً نگهداری بشن. یعنی اون سلول های خورشیدی یا فتوولتایی که الان امروز ما داریم، 10 سال پیش توان تولیدشون خیلی متفاوت از امروز. پس اینا چیزیه که باید به طور مرتب جایگزین بشه و هزینه بشه براش، برای اینکه بازدهیش رو کنه که تو جمهوری اسلامی ما چنین توان و یا اراده‌ای رو نمی‌بینیم.
گزارش سپیده بهکام بود درباره افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان در امارات.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 19 ماه نوامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی توالت است. یک روز جهانی برای برجسته کردن اهمیت مطالبه از دولت‌ها برای دادن حق دسترسی به سرویس‌های بهداشتی نظیف و ایمن به همه مردم، آنچه که داشتنش از بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری می‌کند، و این در حالی است که 3.5 میلیارد تن در جهان از این حق انسانی بی‌بهره هستند. سازمان ملل متحد به ویژه بر اهمیت این موضوع برای زنان و کودکان تاکید می‌کند. گزارشی از الهه روانشاد.
مردم بومی قوم کچوا در کشور پرو افسانه‌ای دارند که در آن مرغ زرین پر که پرندهی بسیار کوچک است، در منقار و نوک ظریف خود قطره آب را تا جنگلی که در آتش می‌سوخته می‌برده و بر آتش می‌ریخته. در این افسانه آمده است که همه حیوانات به کار این پرنده و یک قطره آبش می‌خندیدند، اما مرغ زرین پر که مرغ مگس‌خوار هم خوانده شده جواب داده بود: آنچه که می‌توانم را دارم انجام می‌دهم. و این دقیقاً دلیل انتخاب تصویر این مرغ زیبا و پاسخش به عنوان سمبل تصویری و پند سازمان ملل متحد برای دو روز جهانی در تقویم خود است. روز جهانی آب و امروز 19 نوامبر روز جهانی توالت. سازمان ملل متحد میگوید باید برای رسیدن به اهداف تعیین شده توسعه پایدار که دسترسی به آب و سرویس‌های بهداشتی سالم و امن از جمله آن است تلاش کنیم، چرا که 2030 میلادی پایان مهلت تعیین شده است و تاکید میکند که تنها 7 سال فرصت داریم. سازمان ملل متحد دولت‌های جهان را به انجام تلاش‌های بیشتر ترغیب میکند. در توضیح این روز جهانی آمده است که منظور از سرویس‌های بهداشتی سالم و امن دسترسی به آب و صابون برای شستشوی دست‌ها نیز هست. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید روزانه 1000 کودک زیر 5 سال به دلیل فقدان آب و سرویس‌های بهداشتی می‌میرند. 3.5 میلیارد انسان فاقد سرویس‌های بهداشتی مناسب و سالم هستند و 2.2 میلیارد نفر آب سالم ندارند و این آسیب ها همچنان ادامه دارند. 419 میلیون نفر باید در فضای آزاد اجابت مزاج کنند و سازمان جهانی بهداشت هم میگوید 2 میلیارد نفر، یعنی 1/4 جمعیت کره زمین، آب و صابون برای شستن دستهایشان ندارند و بر وجود همه اینها برای جلوگیری از بیماری ها تاکید میکند، به ویژه در مورد زنان و کودکان. سازمان ملل متحد میگوید آب سالم و دسترسی به سرویس های بهداشتی از جمله حقوق انسانی است و از همه ما میخواهد تا به همان اندازه قطره آب پرنده کوچک افسانه قوم کچوا در پرو هر کاری، هر چند کوچک، در حد همان قطره آب از دستمان برمیآید در راه کمک به این مهم انجام دهیم.
گزارش الهه روانشاد بود درباره روز جهانی توالت در گاه شمار سازمان ملل متحد. اما در دقیقه پیش رو اجازه بدید یک خبر جدید رو به اطلاعتون برسونم. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، کابینه فراگیر این کشور در نشست امروز روز یک شنبه خود درخواست جوی بایدن رئیس جمهور آمریکا برای موافقت با ورود روزانه میزان معینی از سوخت به نوار غزه را تصویب کرد. به نوشته روزنامه یدیعوت آهارونوت، دو وزیر از رهبران احزاب راستگرا و یک عضو زن از حزب لیکود در کابینه جنگ به این درخواست رأی منفی دادند. بنابراین گزارش، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع و دو ژنرال ارشد در شد دوره احتیاط هم از جمله موافقان ورود سوخت به غزه بودند. آقای نتانیاهو در هفته‌های نخستین جنگ بارها با این استدلال که حماس از سوخت برای مصارف در تونل‌ها استفاده خواهد کرد، با ورود آن به غزه مخالفت کرده بود. به این ترتیب به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. از همراهی شما با این مجله بسیار بسیار سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که اگر درباره آنچه که شنیدید، گزارش‌ها، تحلیل‌ها و گفتگوهایی که شنیدید نظری، انتقادی یا پیشنهادی داشتید، با شماره واتساپ رادیو فردا با ما تماس بگیرید و برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو فردا از این قرار است: 2-0-420-725-970-30. تکرار می کنم: 2-0-420 725-970-30. همچنین در پیام رسان تلگرام هم میتونید با ما تماس بگیرید، اونجا میتونید برای ما پیام بفرستید و مطالب خودتون رو با ما در میان بذارید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست فرداگرام، شناسه تماس با ما فرداگرام در پیام رسان تلگرام. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بسیار بسیار سپاسگزارم.